بخش دهمین، سفر هشتم حقیر به اعتاب عالیات در سنه 1394 هجریه قمریه. این سفر نیز در اواخر ذوالقعده صورت گرفت و تا بعد از دهه عاشورای 1395 به طول انجامید. غایت الامر حضرت آقا در حین ورود حقیر به کاظمین علیهم السلام در آنجا مشرف بودند و حقیر چند روزی در میت ایشان در منزل اخوان گرامی آقایان حاج ابو احمد عبدالجلیل محی و حاج ابو موسی جعفر محی سلمهم الله تعالی مشرف بودیم و پس از زیارت آن بقعه مبارکه و چند شب هم در سامر را در میت ایشان و آن جنابان مستطابان در اواسط دهه اول ذوالحجه به کربلای معلا ره سپار و در موطن اصلی و وطن همیشگی در منزل ایشان جل و بساط را پهن کرده و تا هنگام مراجعت حتی زیارت نجف اشرف و مراجعت به کاظمین علیهم السلام تا لدل خروج در معیت ایشان بودیم. الحمدلله و له المنت و علی جمیع الاحوال. مطلب مهمی که در این سفر اتفاق افتاده بود و در اختتامش بنده مشرف بودم، داستان شخصی بود به ادعای سید حسنی که شور و آشوبی در عتبات مبارکات برپا نموده بود. و اگر خدای نخواسته مرحوم حداد نبودند و جلوی فتنه را نمی گرفتند، شاید نظیر قضیه شیخیه و پشت سریه و بالاخره بابیه و ازلیه و بهائیه از آب در می آمد. توضیح آن که سیدی تقریبا جوان به نام فلان از مشهد مقدس به عنوان سید حسنی با ادعای مأموریت باطنی و مکاشفه‌ای حرکت می کند به صوب عراق و سکونت خود را در سامرا و در مدرسه مرحوم مجدد آیت الله حاج میرزا محمد حسن شیرازی قدس سره قرار می دهد و ادعا می کند من سید حسنی هستم و باید مردم را آماده ظهور کرد که عنقریب حضرت صاحب الامر در رأس چند ماه ظهور می فرمایند. مردم کاظمین و نجف و بالاخص مقدسین آنها از قضیه استقبال می کنند و پولهایی به دستور وی برای تجهیزات و سلاح جنگ و سایر مایحتاج از تجار و کسبه معتبر جمع آوری می نمایند و مردم را تهییج و آماده ظهور می نمایند. البته این شورش در کربلا به واسطه وجود و جلوگیری حضرت آقای حاج سید هاشم کمتر بود، ولی رأس فتنه و فساد در کربلا همان کسی بود که در همین نزدیکی فتنه توحیدیه و ولایتیه را رهبری می نمود و پس از ارتحال مرحوم انصاری در مجالس تهران اعلام به عدم نیاز به استاد و کفایت وجود امام زمان را سرداده بود که ما مفصلاً در اوائل کتاب ذکر نمودیم. وی هم با ارسال پیام و گسیل داشتن افرادی را نزد تجار و محترمین و جمع آوری وجوهات کثیره و اموال معتنابهی قضیه را دامن می زد. و اینک هم که در قید حیات است، همش سخن از امام زمان و جزیره خضرا و اولاد و احفاد آن حضرت بر زبان دارد. اما کدام امام زمان؟ آیا امام واقعی و حقیقی و یا امام پنداری و تخیلی؟ به هر حال امام زمان از خدا جدا نیست و به امر و مشیت اوست و اولین کسی که از وی و از حرکتش خبر دارد ولی خداست که با خداست و در حرم خداست، نه آن کس که بویی از توحید به مشامش نرسیده و ظهور و فرج او را بر روی پندار و مصالح و مفاسد شخصیه خیش توجیه می کند. نعوذ بالله من شرور هؤلاء و من شرور انفسنا. و علت گرایش و جذب این مرد به آن مدعی سید حسنی این بود که می گفته است او مرد صادقی است و دارای مکاشفات است و روی قرائن به دست آمده از مشاهدات باطنی او برای ما مسلم است که او سید حسنی است و از خراسان آمده است به عراق تا مردم را بسیج کند و برای ظهور حضرتش تهیج نماید. و آن سید خودش می گفته است: من در مشهد مقدس روی نظر خود شروع به ریاضات نمودم و برای من دریچه‌ای از غیب گشوده شده است. با ارواح تماس دارم و از ملکوت مطلعم. به من از آنجا گفته شده است که تو سید حسنی هستی و حرکت کن برای کوفه و مردم را آماده ساز برای ظهور حضرت بقیت الله که در چند ماه دیگر در رأس فلان ظهور می فرمایند. و من با گذرنامه نیامدم، آمدنم غیر عادی بوده است. در هنگام خروج از مرز 3 روز مرا زندان کردند و چه حالات خوشی داشتم و مرا با شاه اجتماع دادند و بنا شد که با ما موافقت کند و اگر تخلف ورزد ما با او می جنگیم. و بعد از رهایی از زندان تا این جاها که آمده ام نیز با طریق غیر عادی بوده است. حضرت آقا حاج سید هاشم می فرمودند: من پیش از آن که او را ببینم دانستم که فتنه است و این مطلب واقعیتی ندارد. سیدی است دماغش خشک شده و اخباری می دهد از ناحیه شیطان و اجانین متمرد و نفسش هم استقبال می کند، گرچه مرد دروغگویی نباشد. فلهذا رفقای خود را در نجف و کربلا و کاظمین گسیل داشتم تا جلوی واقعه را بگیرند و اعلان کنند که صحت ندارد. ولی خواهی نخواهی وجوهی را جمع کرده بودند و به کسب و کار زده بودند و بعضی هم به عوض اسلحه در امور شخصی خیش مصرف نموده بودند. معذالک در سفری که با رفقا برای زیارت ائمه آن بقاع مبارک مشرف بودیم، من 1 ساعت تمام در اتاقی تنها با او نشستم و مطالبی رد و بدل شد. حقیر به حضرت آقا عرض کردم: شما او را چگونه یافتید؟ فرمودند: اولاق. و حقیر تا آن زمان و پس از آن زمان در حق کسی از حضرت آقا چنین تعبیری را نشنیده بودم، چون سید هاشم بسیار مؤدب و در گفتارش و در صدق و امانت و حکایاتش خود میزان بود که باید همه گفتارها را با آن سنجید. و از این تعبیر بنده فهمیدم که می‌خواهند بفرمایند مردی است نفهم، ذهنش به واسطه واردات شیطانیه و خیالیه غیر واقع همچون ذهن حمار است، بدون محتوای معنوی و ارزش توحیدی و ربط واقعی. اتفاقا در این سفر هم که حقیر در سامره روزی در حرم مطهر مشغول زیارت بودم، دیدم کسی در زاویه غربی حرم مطهر خود را از 2 طرف پشت و سمت راست به دیوار چسبانیده و مشغول نماز خواندن است و چهرهش برافروخته و عصبانی به نظر می آمد. این همان مرد بود. باری حضرت آقای حداد تمامی مساعی جمیله خود را در اطفاء نائره اعمال فرمودند و مردم محترم کربلا و کاظمین هم که با رفقای ایشان و سوابق ایشان آشنایی داشتند، گفتارشان را مورد قبول قرار دادند و جلوی پیشرفت قضیه گرفته شد و سید در سامره تنها ماند. چند ماه هم گذشت و ظهوری نشد. مردم سر و صدا کردند. تجار و محترمین که وجوهاتی را داده بودند اعتراضها کردند و بالاخره وجوهشان را طلب نمودند که حتما باید استرجاع و استرداد شود. آن وجوه هم مصرف شده بود و آبروریزی شدیدی پیدا شد، تا اینکه جمعی در کربلا در منزل همان شخص طالب امام زمان و منادی عدم احتیاج به استاد جمع شدند و چکهایی را به مدت به بعضی از آنها رد کردند تا کار به بالاتر نکشد، وگرنه نزدیک بود برای استرداد وجوه جمع آوری شده به حکومت شکایت بنمایند. حضرت آقا می فرمودند: امان از دست این مدعیان امام زمان و این سید حسنی ها که هر چند دور یک بار طلوع می کنند و تا فساد و فتنه‌ای برپا ننمایند آرام نمی نشینند. اینها همه در اثر خودسرانه رفتار کردن و بدون استاد ماهر راه رفته و به حقیقت پیوسته به ریاضت ها مشغول شدن و به اعمال کثیره استحبابیه و روزه های متوالی و بیداری های شب بیرویه و اجتناب از اغذیه محلله بدون اذن و اجازه استاد پیدا می گردد. حضرت آقا کرارن و مرارن دیده شد که روایت عبدالعزیز قراتیسی را برای رفقا قرائت می نمودند که حتما باید این راه با رفق و مدارا طی شود. اعمال سخت و سنگین سالک را می کشد و نفس وی را می شکند، به طوری که دیگر قادر بر حرکت نمی باشد، عیناً مانند مسافر پا شکسته. وی چگونه می تواند بیابان را طی کند؟ این روایت را کلینی در اصول کافی نقل کرده است و عین مضمونش این است که عبدالعزیز قراتیسی روایت کرده که
قال لی ابو عبدالله علیه السلام یا عبدالعزیز ان الایمان عشر درجات بمنزله السلم يصعد منه مرقات بعد مرقا ولا يقولن صاحب الاثنين لصاحب الواحد لست على شيء حتى ينتهي الى العاشر.
حضرت صادق علیه السلام به من گفتند ای عبدالعزیز، ایمان 10 درجه دارد، مثل نردبان که باید از آن پله پله یکی پس از دیگری بالا رفت. نباید کسی که دارای 2 درجه از ایمان است، بان که دارای 1 درجه از ایمان است بگوید تو دارای منزلت و مقامی از ایمان نمی باشی، و همینطور درجه به درجه تا برسد به درجه 10.
فلا تسقط من هو دونک فیسقطک من هو فوقک.
و نباید تو ساقط کنی و از ارزش بیندازی آن کس را که پایین تر از توست، که در این صورت ساقط می کند و از ارزش میاندازد تو را آن کس که بالاتر از توست.
و اذا رأیت من هو اسفل منک بدرجه فرفعه الیک برفق ولا تحملن علیه ما لا یطیق فتکسره فان من کسر مؤمنا فعليه جبره.
و چون نگریستی کسی را که پایین تر از توست، باید وی را با رفق و ملایمت به سوی خود بالا بری و بر او تحمیل ننمایی گفتاری و مطلبی را که طاقت آن را نداشته باشد، که در این صورت او را خواهی شکست، و کسی که مؤمنی را بشکند بر عهده اوست زخم بندی و التیام شکستگی استخوان‌هایش. جبر به معنی شکست بندی است و جابر و جبار به شکست بند می‌گویند، یعنی کسی که موجب شکستگی و ضعف و تردید و شک در ایمان مؤمنی گردد به واسطه القاء مطالب سنگین توحیدی و اسرار الهیه که وی طاقت تحمل و ادراکش را نداشته باشد، بر عهده اوست که جبران کند و آنقدر رنج و زحمت بر خود تحمل نماید تا رفع شبهه گردد، وگرنه در روز بازپسین وی را قاتل یا جاره به حساب آورده و مطالبه دیه از او می کند. روزی حقیر از ایشان به طور گلایه و شکوه سوال کردم مگر در دعا نمی خوانیم بکم یجبر المهیز و یشف المریض، به واسطه شماست که استخوان شکسته التیام میپذیرد و مریض شفا مییابد. و در صورتی که این خطاب با ائمه علیهم السلام صادق باشد، چرا اولیای خدا و مقصودم خود ایشان بود این استخوانهای شکسته و در رفته ما را جبر نمی کنند و امراض روحی ما را شفا نمی بخشند؟ و خلاصه امر، صد ملک دل به نیم نظر می توان خرید خوبان در این معامله تقصیر می کنند. و این هم در وقتی بود که ایشان تازه از زیارت برگشته بودند و خسته بودند. ناگهان از این سؤال تکانی خوردند و سپس سر خود را به زیر انداخته مدتی تأمل کردند و سپس فرمودند کار اولیای خدا غیر از شکست بندی استخوان و شفای امراض کار دیگری نیست، ولی باید دانست که آن شکستگی استخوان و آن مرض بیمار هم به دست ایشان است، چون از ناحیه خداست و حضرت حق جل و علا خودش می شکند و خودش التیام می دهد، خودش مریض می کند و خودش شفا می بخشد. اینها همه عشق بازی با اطوار و شؤون خود اوست، همه از روی حکمت و مصلحت است و در حقیقت شکستن و التیام دادن، مریض کردن و شفا دادن دو شکل و صورت مختلف دارد و از یک مبدأ و یک منشأ حکایت می نماید. هر دو محبت است، از خدا غیر از خوبی ساخته نیست. عاشقم بر لطف و بر قهرش بجد، ای عجب من عاشق این هر دو زد. عالم سراسر عشق است، عشق مظاهر با مظاهر و در حقیقت عشق خود با خود. شنیدم بو علی سینا رساله‌ای در عشق نوشته است. اینجا هر چه گشتم پیدا نکردم. رفتی به ایران تهیه کن و برای من بفرست. قاعدتاً باید رساله خوبی باشد اگر روی این زمینه که ذکر شد مطلب را شرح و تفصیل داده باشد و عشق الهی به اسما و صفات و افعال خود را موجب خلقت عالم و آدم و موت و حیات دانسته باشد. انتها فرمایش حضرت آقا. محدث قمی از شیخ طوسی روایت کرده است از جناب ابوالقاسم حسین ابن روح رضی الله عنه که نائب خاص حضرت صاحب الامر علیه السلام می باشد که فرمود زیارت کن در هر مشهدی که باشی از مشاهد مشرفه در ماه رجب به این زیارت. میگویی چون داخل شدی
الحمدلله الذی اشهدنا مشهد اولیائه فی رجب و اوجب علینا من حقهم ما قد وجب،
تا میرسد به اینجا که
انا سائلکم و عاملکم فی ما الیکم التفویض و علیکم التعویض فبکم یجبر المحیز و یشف المریض و ما تزداد الارحام و ما تغیز.
از زیاره من پرسنده می باشم از شما و آرزومند هستم از شما درباره آن چیزهایی که به شما واگذار شده است و رد و بدل کردن و جابجا نمودن آن بر عهده شما گذارده شده است، چرا که به سبب شماست که استخوان شکسته به هم جوش می خورد و مریض شفا می‌یابد و به واسطه شماست که رحم‌های مادران نطفه را می‌پذیرد و رشد می‌دهد و یا آن را از بین می‌برد و فاسد می‌گرداند. و در این فقره اخیره می‌فرماید رحم‌های زنان که بعضی بچه می‌زایند و بعضی عقیم و نازا می‌باشند آن هم از ناحیه شماست و این جمله متخذ از آیه مبارکه قرآن است.
الله یعلم ما تحمل کل انسا و ما تغیز الارحام و ما تزداد و کل شیء عنده به مقدار.
فقط خداست که می داند آن باری را که هر زن حامله در رحم خود برداشته است چیست، یعنی پسر است یا دختر، یک قلو و یا بیشتر، و خلاصه تمام خصوصیات جسمی و روحی جنین. و فقط خداست که می داند کدام یک از رحمهای زنان نازا و عقیمند و نطفه را فرو می برند و خراب می کنند و کدام یک از رحمها سالم هستند و نطفه را به عنوان غذا و توشه خود گرفته و پرورش می دهند. و تمام اشیا در نزد خداوند دارای اندازه و مقدار معینی است. و از اینجا می دانیم آنچه را که در بعضی از قرآنها در ترجمه این آیه بدین اون آورده اند، تنها خدا می داند که بار حمل آبستنان عالم چیست و رحمها چه نقصان و چه زیادت خواهد یافت و مقدار همه چیز در علم ازلی خدا معین است، درباره ما تغیز الارحام و ما تزداد استوار نیست. زیرا که زاده و زداده در اینجا اجوف واوی است، نه اجوف یایی.
زاد یزود و زودن، جهز از زاده و تخزه، ازداد و استزاد الرجل، طلب زادا.
و در اینجا به معنی آن است که رحمهای زنان نطفه مرد را به عنوان زاد و توشه خود می گیرد و می پذیرد. و در مقابل آن،
غاز یغیز و غیزن و مغازن و تغیز و انغاز الماء، نقص او غار او نزب.
یعنی نطفه ها در رحم فرو می رود و ته می کشد و خشک و فاسد می گردد. و خلاصه معنا آن است که خداوند از تمام رحمهای عقیم و رحمهای بچه‌زا اطلاع دارد. اما در این ترجمه تفسیری مفسر محترم زاده و زداده را از باب اجوف یائی گرفته است به معنی زیادتی.
زاده یزید و زیدن و زیدن و زیدن و زیادتن و مزیدن و زیدانن. نم الشیء ان ماه فلانون اعطی از زیاده و استزاده طلب منه زیاده و ازداده به معنا زاد لازمن و متعدیا طلب از زیاده.
و در مقابل این معنی زیادت، معنی نقصان را به طور اطلاق آورده و فرموده است و رحمها چه نقصان و چه زیادت خواهد یافت. و همانطور که ملاحظه می شود، معنی بی ربط و غیر استوار خواهد بود. در اینجا ذکر سه نکته لازم است. اولان که مراد از تفویض در این زیارت رجبیه منظور تفویض اصطلاحی در برابر مذهب جبر و مذهب امر بین الامرین نمی باشد، بلکه به معنی آیتیت تامه و کامل بودن آن ذوات مقدسه است، در مقابل تابش خورشید ذات حضرت احدیت که او فرد است و ثانی نمی پذیرد. و این ارواح مطهره که مخلص در راه توحید وی گشته اند به مقام فناء فی الله رسیده و سپس به مقام بقاء بالله تکامل یافته و مظهر تامه صفات و اسماء الهیه گردیدند. بنابراین آنچه از حضرت حی قیوم و علیم و قدیر سرزند و به وجود آید از دریچه و شبکه و آینه این ذوات عالیه می باشد، نه از غیر آنها. و این ذوات هم فقط آینه هستند و حاکی نور خورشید ذات احدیت و از خود ابداً و اصلاً نوری و وجودی ندارند، نه ابتداءً و نه تفویضاً، زیرا در هر دو فرض جنبه استقلال پیدا می کنند و آن حضرات خودشان با شدیدترین وجهی جنبه استقلال را که مستلزم شرک است از خود نفی فرمودند. دوم این که کسی گمان نبرد از ضمیمه این روایت با آیه کریمه استفاده می شود که مقام آنها از خدا هم برتر است، العیاذ بالله، به علت آنکه در این زیارت میگوید تفویض امر و تعویض امر و غیظ و ازدیاد رحمهای زنان به دست شماست، ولی در آیه شریفه میفرماید خداست که علم دارد به غیظ و ازدیاد رحمها. بنابراین اصل تکوین به دست آنهاست و علم خداوند بر این امر تکوینی تعلق گرفته است. این سخن باطل است، زیرا پس از آن که مبین و مبرهن شد که وجود آن ذوات مقدسه، وجودات فانیه و مفتقره و ممکن الوجود به ذات می باشند، هم در تکوین و هم در دائره علم چنین هستند و خداوند هم مستقل است در تکوین و در مرحله علم. غایت الامر در آیه شریفه فقط قسمت علم بیان شده است و در زیارت قسمت ایجاد و تکوین. اختلاف در بیان است نه در واقع امر. سوم این که در عالم ولایت تعدد نیست، تمیز و افتراق راه ندارد، تعین و تقید معنا ندارد. در آنجا ولایت فقط و فقط اختصاص به ذات خدا دارد. هنالک الولایت لله الحق. در این صورت وجود رسول اکرم و ائمه طاهرین که مبدع اثرند، نه با جهات تعین و افتراق و حدود ماهیتی و هویتی آنهاست، بلکه به واسطه اصل تحقق معنی عبودیت و فنا است که از آن به ولایت تعبیر می‌گردد و عبارت ذی قیمت اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد اشاره بدین مقام است و در آنجا هر کس به مقام فنای مطلق برسد و در حرم خدا فانی گردد و وجود مستعار و انیت مجازی و آریتی او مزمحل گردد، طبعاً و قهراً دارای این ولایت است و اختصاصی به ائمه ندارد. در هر زمان و هر مکان افرادی می توانند خود را بدین مقام برسانند، منتها اولاً باید به واسطه مطابعت و پیروی از امام معصوم باشد و الا نخواهند رسید، و ثانیاً عنوان امامت و پیشوایی برای این ذوات معصومین سلام الله علیهم تا ابد باقی است، زیرا آنان را خداوند پیشوا و رهبر نموده و لواگ ارشاد را با مجاهدات عالیه یعنی اختیارن نه جبرن به دیشان سپرده است و این معنا منافات ندارد با آنکه کسی دیگر بتواند به مقام معرفت خدا برسد و معنی من عرف نفسه فقط عرف ربه در باری وی تحقق پذیرد و در حرم خدا با فنا و ازمهلال خیشتن وارد شود. در آن صورت آنجا دیگر نه او هست و نه غیر او. در حرم ذات ربوبی نه عنوان محمد است و نه علی و نه سائر امامان و نه ولی دیگری مانند سلمان که دارای اعلی درجه از عرفان بوده است. آنجا حقیقت ولایت واحده است بدون عناوین خاصه و شکل‌های متعینه و نام محمد و علی و حسن و حسین تا حضرت قائم و اسماء ممیزه ایشان مادون آن مقام است. در آنجا ولایت است و بس، و حقیقت و کنه ولایت دارای معنی واحد به صرافه می باشد. فافهم یا حبیبی فانه دقیق. باری، در این سفر کیفیت قرائت قرآن و نمازهای تهجد و بیداری شبها و سایر امور حضرت آقا از زیارتها به مثابه سفرهای قبل بود، مگر اینکه در این سفر تائیه ابن فارز را بیشتر می خواندند و برای رفقا برخی از ابیاتش را تفسیر می نمودند و ایزن از دیوان مغربی نه همه اشعارش بلکه بعضی از آنها برایشان بسیار جالب بود و مکررن آنها را با حال سوز و نشاط و عشق و وجد می خواندند و گویا با احوال خود تطبیق می کردند، از جمله این اشعار را: ورای مطلب هر طالب است مطلب ما، برونز مشرب هر شارب است مشرب ما، به کام دل به کسی هیچ جرعی نرسید، از آن شراب که پیوسته می کشد لب ما. سپهر کوکب ما از سپهر هاست برون، که هست ذات مقدس سپهر کوکب ما. بتاختند بسی اسب دل ولی نرسید، سوار هیچ روانی به گرد مرکب ما. هنوز روز و شب کائنات هیچ نبود، که روز ما رخ او بود و زلف او شب ما. کسی که جان و جهان داد و عشق او بخرید، وقوف یافت ز سود و زیان مکسب ما. ز آه و یارب ما آن کسی خبر دارد، که سوخته است چما او ز آه و یارب ما. تو دین و مذهب ما گیر در اصول و فروع، که دین و مذهب حق است دین و مذهب ما. نخست لوح دل از نقش کائنات بشوی، چو مغربیت اگر هست عزم مکتب ما. و از جمله این اشعار را: چو تافت بر دل من پرتو جمال حبیب، بدید دیده جان حسن بر کمال حبیب. چه التفات به لذات کائنات کند کسی که یافت دمی لذت وصال حبیب. به دام و دانه عالم کجا فرود آید دلی که گشت گرفتار زلف و خال حبیب. خیال ملک دو عالم نیاورد به خیال سری که نیست دمی خالی از خیال حبیب. حبیب را نتوان یافت در دو کون مثال، اگرچه هر دو جهان است بر مثال حبیب. درون من نچنان از حبیب مملو شد، که گر حبیب درآید بود مجال حبیب. بدان صفت دل و جان از حبیب پر شده است، که از حبیب ندارم نظر به حال حبیب. چه احتیاج بود دیده را به حسن برون، چو در درون متجلی شود جمال حبیب. ز مشرق دلت ای مغربی چه کرد طلوع، هزار بدر برفت از نظر هلال حبیب. و از جمله این اشعار را: دلی نداشتم آن هم که بود یار ببرد، کدام دل که نه آن یار غمگسار ببرد. به نیم غمزه روان چو من هزار رو بود، به یک کرشم دل همچو من هزار ببرد. هزار نقش برانگیختان نگار ظریف، کتاب نقش دل از دستم آن نگار ببرد. به یادگار دلی داشتم ز حضرت دوست، ندانم از چه سبب دوست یادگار ببرد. دلم که آینه روی اوست داشت غبار، صفای چهره او از دلم غبار ببرد. چو در میانه در آمد خرد کنار گرفت، چو در کنار در آمد دل از کنار ببرد. اگر چه در دل مسکین من قرار گرفت، ولی کن از دل مسکین من قرار ببرد. به هوش بودم و با اختیار در همه کار، ز من به عشوه‌گری هوش و اختیار ببرد. کنون نه جان و نه دل دارم و نه عقل و نه هوش، چو عقل و هوش و دل و جان که هر چهار ببرد. چو آمد او به میان رفت مغربی زمیان، چو او به کار در آمد مرا زکار ببرد. و از جمله این اشعار را: بیا که کردم از نقش غیر آینه پاک، که تا تو چهره خود را بدو کنی ادراک. اگر نظر نکنی سوی من در آینه کن، تو خود به مثل منی کی نظر کنی هاشاک. اگر چه آینه روی جان فضای تو اند، همه عقول و نفوس و عناصر و افلاک، ولی تو را ننماید به تو چنان که تویی، مگر دل من مسکین و بی دل و غمناک. تمام چهره خود را بدو توانی دید که هست مظهر تام لطیف و صافی و پاک. چرا گذر نکنی بر دلی که از پاکی اذا مررت بهی ما وجدت فیه سواک. و لو جلوت علی القلب ما جلوت علی لعجل قربتهی بل انه مجلاک. مرا که نسخه مجموع کائنات تو ام روا مدار بخاری فکنده بر سر خاک. به ساحل ار چه فکندی به بحر بازارم که موج بحر محیط تو ام نیم خاشاک. ظهور تو به من است و وجود من از تو و لست تظهر لولای لم اکن لولاک. تو آفتاب منیری و مغربی سایه ز آفتاب بود سایه را وجود و هلاک. چقدر لطیف و زیبا حکیم و عارف گرانقدر ما حاج ملا هادی سبزواری اعلی الله مقامه در تعلیقه بر اسفار دو بیت زیر را ذکر فرموده است که از جهت مفاد و معنا کمال مشابهت را با این بیت مغربی دارد. اذا رام عاشقها نظرتن ولم یستطعها فمن لطفها اعارته طرفن رآها بهی فکان البصیر بها طرفها. زمانی که عاشق لیلی قصد کند که یک نگاه بدو کند و قدرت بر این را نداشته باشد، لیلی از روی لطف خود چشمش را به او آریه می دهد تا با آن بتواند لیلی را ببیند. بنابراین در حقیقت و واقع بیننده و نظر کننده به سوی لیلی چشم خود لیلی است. و از جمله این اشعار را: دیده‌ای وام کنم از تو به رویت نگرم، زان که شایسته دیدار تو نبود نظرم. چون تو را هر نفسی جلوه به حسنی دگر است، هر نفس زان نگران در تو به چشمی دگرم. تویی از منظر چشمم نگران بر رخ خیش، که تویی مردمک دیده و نور بصرم. هر که بی رسم و اثر گشت به کویش پی برد، من بی رسم و اثر ناشده پی می نبرم. تاز من هست اثر، از تو نیابم اثری، کاشکی در دو جهان هیچ نبودی اثرم. نتوانم به سر کوی تو کردن پرواز، تاز اقبال تو حاصل نبود بال و پرم. بوی جان بخش تو همراه نسیم سحر است، زان سبب مرده انفاس نسیم سحرم. یار هنگام سحر بر دل ما کرد گذر، گفت چون جلوه کنان بر دل تو می گذرم. مغربی آینه دل ز غبار دو جهان، پاک بزدای که پیوسته درو می نگرم. و از جمله این اشعار را: منم زیار نگارین خود جدا مانده، به دست هجر گرفتار و بینوا مانده. نخست گوهر با قیمت و بها بودی، به خاک تیره فرو رفته بی بها مانده. فتاده دور ز خاصان بارگاه ازل، اسیر خاک ابد گشته در بلا مانده. مقرب در درگاه کبریا بوده، به دست کبر گرفتار و در ریا مانده. به چار میخ طبیعت بدوخته محکم، به حبس شش جهت کون مبتلا مانده. هر آن که دید مرا گفت در چنین حالت، ببین ببین ز کجا آمده کجا مانده. شب است و راه بیابان و من ز غافل دور، غریب و عاجز و مسکین ضعیف و وامانده. کجاست پرتو حسنت که رهنما گردد، که هست جان من از راه و رهنما مانده. شده ز دوری خورشید مغربی حقیر به سان ذره سرگشته در هوا مانده. و از جمله رباعیات زیل را قرائت می نمودند. کس نیست که از او به سوی تو راهی نیست، بی هستی او سنگ و گل و کاهی نیست، یک ذره ز ذرات جهان نتوان یافت، که اندر دل او ز مهر تو ماهی نیست. تا من ز عدم سوی وجود آمده ام، از بحر تشهد به شهود آمده ام، تا من ز قیام در قعود آمده ام، در پیش رخ تو در سجود آمده ام. تو مست خودی و ما همه مست به تو، تو هست خودی و ما همه هست به تو، تا نسبت ما به تو بود از همه روی، دادیم از این سبب همه دست به تو. از پیش خدا بهر خدا آمده ای، نی از پی بازی و هوا آمده ای. در معرفت و عبادت ایزد کوش، که از بهر همین در این سرا آمده ای. از عالم حق بدین سرا آمده ای، بنگر ز کجا تا به کجا آمده ای. خالی نشوی یک نفس از علم و عمل، گرزان که بدانی که چرا آمده ای. بلا یخفا آن که تمام این اشعار قرائت شده در نوار موجود است، بالجمله در اوقاتی که به میت ایشان در نجف اشرف مشرف بودیم، یکی از شاگردان و ارادتمندان نجفی ایشان روزی برای حقیر که با وی تنها به حرم مطهر حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام مشرف می شدیم، در ضمن بیان احوال خصوصی خود می گفت: در آن حالات تحیر و شدت واردات روحی که داشتم، دو قضیه برای من اتفاق افتاد که در آن زمان هم نفهمیدم، بعدها فهمیدم که غیر عادی بوده است. اولان که یک روز با جمیع فرزندان از پسر و دختر و عیال تصمیم گرفتیم به مدینه منوره از راه بیابان برویم و چند روزی را در آنجا به زیارت مشغول باشیم. حرکت کردیم و تا مرز سعودی که متصل به خاک عراق از ناحیه خشکی و بیابان رمزار نجف است رفتیم و چندین روز به طول انجامید تا بدانجا رسیدیم. در وقت عبور مرزداران از دادن اجازه عبور امتناع کردند، چون بدون گذرنامه بودیم و چندین روز هم همه ما را توقیف نمودند و سپس آزاد کردند و ناچار به نجف اشرف مراجعت نمودیم. چندین روز هم طول کشید تا به نجف و منزل خود رسیدیم و مجموع این ایام قریب چند هفته شد. ولی وقتی به نجف رسیدیم دیدیم فقط یک روز گذشته است. حرکت ما از نجف روز فلان بوده است و بر حسب تاریخ و تقویم بازگشتمان در فردای آن روز بوده است. دومان که وقتی تنگی معیشت به قدری بر من غلبه کرد و شدت واردات حالی به طوری بود که ابداً قدرت بر حرکت و تنظیم امور منزل نداشتم، چیزی از مایحتاج در منزل نبود و زوجه مادر آن روز فقط با آب گرم شده بر روی چراغ اطفال را نوید می داد و سعی می کرد تا ایشان را ساکت نگه دارد و احساس می کردم که برای آنها این مسئله مشکل و دوامش غیر قابل تحمل است. تا حال من افاقه حاصل نمود و به هوش و گوش باز آمدم و برای تهیه غذایی به بیرون از خانه آمدم و معلوم شد که این مدت یک ماه تمام به طول انجامیده است. واقعی دوم معلوم است که تیز زمان است، یعنی در هم پیچیدن و متراکم شدن زمان که یک ماه یا چند هفته را یک روز کرده است و حقیر تا به حال در جایی ندیدم که از کیفیت و خصوصیت آن بحثی شود و خودم هم فکر نکردم که با موازین قوانین طبیعی وفق می دهد یا نه. اما واقعی اول برعکس آن بسط الزمان است، یعنی گستردن و وسعت بخشیدن زمان کوتاه را که یک روز را به چند هفته پهن و گسترش داده است. و درباره این مسئله نیز حقیر فکری ننمودم، ولی مسلماً با قوانین طبیعی تطبیق ندارد و بالاخره باید آن را از جهت سیطره تجرد نفس بر زمان توجیه کرد. اما یک حکایت شنیدنی را درباره این موضوع سعیدالدین فرغانی در کتاب مشارق الدراری که شرح تائیه ابن فارزه است در شرح یکی از ابیات وی نقل کرده است که شایان ذکر است:
و فی ساعت او دون ذلک من تلا بمجموعه جمعی تلا الف ختمه،
و در ساعتی یا کمتر از ساعتی هزار بار ختمه را، یعنی مجموع قرآن را، من الفاتحه الی الخاتمه بخواند، آن کس از اولیا که به مجموع خود از نفس و قوا و اعضاش متابعت و پیروی کند، مر این حضرت جمعیت مرا به ازالت احکام جزئیت از هر یک از نفس و قوا و اعضاش و عدم اضافت حکمی و اثری از اوصاف و آثار نفس و قوا به خودشان. و چون این حسن و کمال متابعت دست دهد، حین ازن از قید زمان باز رهد. پس چیزی که از غیر او در زمان متطاول ظاهر شود، از وی به اندک زمانی صادر گردد. قال العبد الشارح اصلحه الله. و یکی از نوادر این حال مذکور آن است که من که نویسنده این حروفم شنیدم از شیخ بزرگوار طلحه لشتری عراقی رحمه الله که گفت: من از شیخ زاده عماد الدین فرزند شیخ الشیوخ جنید وقته شیخ شهاب الدین سهروردی رضی الله عنهما شنیدم که گفت: وقتی در خدمت پدرم شیخ الشیوخ رضی الله عنه به حج رفتم، روزی در اثنای طواف شیخی دیدم که خلق در عین طواف بدو تقرب و تبرک می نمودند و زیارتش می کردند. اصحابنا مرا به نزد وی به فرزندی شیخ الشیوخ تعریف کردند. آن شیخ مرا ترحیب فرمود و بر سرم بوسه‌ای داد که اثر آن تا کنون در خود می یابم و در آخرت بدان عظیم امیدوارم. پس چون بعد از اتمام سبع و فراغ از رکعت طواف به خدمت شیخ رضی الله عنه رجوع کردیم، اصحابنا گفتند که شیخ زاده را به شیخ عیسی مغربی نمودیم و ترحیب عظیمش کرد و بر سرش بوسه داد. شیخ الشیوخ عظیم بشاشت و استبشار اظهار فرمود. آنگاه جماعت اصحابنا به ذکر شمایل این شیخ عیسی رضی الله عنه مشغول شدند و از آن جمله گفتند که شنودیم که او را در شبان روزی 70,000 ختمه ورد است. یکی از اصحاب شیخ و شیوخ گفت: آری والله که من این سخن شنیده بودم و دغدغه ای از این معنی در خاطر من تمکن یافته، تا شبی مر این شیخ عیسی را در طواف دریافتم. بعد از آن که تقبیل حجرالاسود کرد تا در کعبه معظم رسیدن که آن مجموع را ملتزم می‌خوانند، به رفتاری معهود ختمه تمام خوانده بود و من تماماً حرفاً بعد حرفاً از وی شنوده و مبین فهم کرده و معلوم است که مسافت ملتزم 3-4 خطوه بیش نباشد و هین ازن من متیقن شدم که ورد 70,000 ختمش درست و راست است. پس شیخ الشیوخ رضی الله عنه و جمله اصحابنا مر آن ناقل را که عظیم صادق القول بود در آن اخبار تصدیق کردند و همه به وقوع آن متیقن گشتند. پس از شیخ و شیوخ رضی الله عنه سوال کردند که این از چیست؟ شیخ فرمود که از باب بست زمان است. چه حق تعالی چنان که به نسبت با بعضی اولیا که اصحاب خطوه اند مکان را منقبض می گرداند تا راه یک ساله را به روزی می روند. همچنین به نسبت با بعضی که اصحاب لحظه و لمحه اند زمان را منبسط می کند تا این زمانی که به نسبت با خلق دیگر یک ساعت باشد به نسبت با ایشان 5 و 10 سال ظاهر می شود. پس شیخ و شیوخ رضی الله عنه بر صدق این قضیه حکایت زرگر صوفی که مشهور است از مریدان شیخ ابن سکینه و بستن او سجاده های صوفیان را روز جمعه در میزر برای آن تا به جامع برد و رفتن او بر کنار دجله برای غسل جمعه و جامعه ها بر کنار دجله نهادن و در دجله قوت خوردن و در مصر ظاهر شدن و آنجا در مصر دختر زرگری را به زنی خواستن و از او فرزندان تولید کردن و بعد از 7 سال باز در نیل مصر قوت خوردن و باز به بغداد بر سر جامه های خودش سربراوردن و جامه ها را به جای خود یافتن و رفتن به خانقاه و سجاده ها همچنان بسته به بند خودش دیدن و گفتن صوفیان که زود سجاده ها به جامع ببر و بینداز که ما منتظر تو نشسته ایم، ایراد فرمود و فرمود که این حال که بر این صوفی زرگر تاری گشت که ساعتی به نسبت با او و اهل بیت او 7 سال زمانی ظاهر شد، بعد از تفحص کردن و آن فرزندان او را که در آن 7 سال متولد شده بودند به بغداد نقل کردند، بنابر آن بود که آن صوفی زرگر را در معنی آیت فی یوم کان مقداره 50,000 سنه اشکالی در دل افتاده بود. حق تعالی برای رفع اشکال او را این حال بر او اظهار کرد تا ایمانش به حقیقت این آیت قوی شود. والله الهادی. باری نظیر این امور از شاگرد ایشان ما از خود حضرت آقا در تمام مدت مدید ارادت نشنیدیم و از کسی دیگر هم نشنیدیم تا درباره ایشان نقل کند یا کار خارق العاده ای انجام دهند و یا مطلبی از غیب بگویند، زیرا که می فرمودند این گونه کارها بنده را از خدا به خود مشغول می نماید و خلاف سیر می باشد. آری، بجز چند مورد بسیار ناچیز. مثلا پس از پایان تحصیل حقیر در نجف اشرف وقتی که بنا شد به تهران مراجعت کنیم، فرمودند اینک سید محمد حسین به تهران می رود و چه مشکلاتی در پیش دارد و من تصور می کردم که به واسطه آمدن به تهران از مشکلات نجف و تقیه با روش و مرام غالب بر حوزه که ضد عرفان و سیر و سلوک بود راحت می شویم و در محیطی باز و گسترده می توانیم به کارهای خود مشغول باشیم، ولی مطلب از همان قرار بود که فرمودند ما در تهران از جهات عدیدهی در اسرت و شدت و خفقان بودیم که گهگاهی آن نسیمهای بهشتی نجف را آرزو می کردیم و خیال مراجعت به آنجا در تمام اوقات فکر و ذکر ما بود. و مثلا می فرمودند من در تمام مدت سلوک در خدمت مرحوم آقا یعنی قاضی نامحرم نمی دیدم. چشمم به زن نامحرم نمی افتاد. یک روز مادرم به من گفت عیال تو از خواهرش خیلی زیباتر است. من گفتم من خواهرش را تا به حال ندیدم. گفت چطور ندیده ای در حالی که بیشتر از 2 سال است که در اتاق ما می آید و می رود و غالباً بر سر 1 سفره غذا می خوریم. به رسم اعراب که زنانشان حجاب درستی ندارند و در منزل غالباً همه با هم محشورند، در عین عصمت تام و عفت کامل، من گفتم والله که یک بار هم چشم من به او نیفتاده است. و این عدم نظر نه از روی تحفظ و خودداری چشم بوده است، طبعا حالشان این طور بوده است. نظیر این مطلب را مرحوم آیت الله حاجی عباس قوچانی از خودشان نقل کردند. البته در یک اربعین یا بیشتر مرحوم غازی دستوراتی برای ذکر و ورد و فکر به ایشان داده بودند که از جمله آثارش این بود که هر وقت در کوچه و بازار که می رفتم چشمم به زن نامحرمی می افتاد، بدون اختیار پلکهایم به روی هم می آمد و این مشهود بود که بدون اراده و اختیار من است. و باز نظیر این معنا را روزی مرحوم آیت الله قوچانی از مرحوم آیت الله حاج شیخ محمد جواد انصاری اعلی الله درجته نقل کردند که او به من گفت از سالک راه خدا معصیت سر نمی زند، یعنی افعالش عین طاعت است. بالجمله در میت حضرت آقا با بعضی از رفقای نجفی برای مراجعت به ایران به کاظمین علیهم السلام آمدیم و از آنجا با همراهی رفقای کاظمینی ایزن به سامر مشرف شدیم. روزی در حرم مطهر پس از فریضه ظهر که در آنجا به جماعت خوانده می شد و ایشان هم در صف آخر متصل به ضلع شمالی رواق مطهر نشسته بودند و حقیر هم پهلو دست ایشان بودم، به یکی از همراهان که در این سفر از توحید پرسیده بود، در حالی که دست بردند و تربت مهر را از روی زمین برداشتند و به او ارائه نمودند، پرسیدند این چیست؟ گفت این مهر است، این تربت است. آقا فرمودند تو این اسم مهر و تربت را بر رویان گذاشته ای و آن را وجود مستقل و زی اثری پنداشته ای. این اسم را بردار، غیر از اصل وجود چیزی نیست.
إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى.
نیستند آنها مگر اسمایی که شما و پدرانتان آنها را بدین اسمها نام نهاده اید. خداوند بدین اسمها حجت و برهانی را فرود نیاورده است. ایشان پیروی نمی نمایند مگر از پندار و گمان و آنچه را که هوای نفوسشان بخواهد، در حالی که تحقیقاً از جانب پروردگارشان هدایت به سویشان آمده است. شما می گویید مهر و تربت و با اسم و تعین مهر و تربت آن را جدا کرده و استقلال می دهید و از آن اثر می طلبید. زیرا که طلب بر اصل و اساس استقلال است. استقلال و عزت اختصاص به ذات خدا دارد. یعنی این اسم ها و رسم ها و نشان ها بیکارند و کار به دست اوست جل و عز. بنابراین مطلب خیلی واضح و روشن است که علت شرک مردم دوئیت و دوبینی است که به این اعتبارهای بیپایه و ریشه لباس عزت پوشانده است و این حدود و قیود و ماهیات را با اصل الوجود خلط کرده و عزت را از وجود دزدیده و بدینها نسبت داده است. اگر شما اسم مهر را از روی این برداری، دیگر وجود مهری نیست، تعین نیست، فقر و نیاز نیست. اینها همه مال این حدود عدمیه است و اگر اینها برداشته شود، یک وجود بحت بسیط و گسترده میماند که آن را وجود منبسط گویند و نیز پس از رفع حدود ماهوی امکانی خود فانی در وجود حی قیوم ازلی و ابدی است. این است حقیقت توحید که شما از آن به وحدت وجود یاد می کنید. شما مسئله را پیچ می دهید و بغرنج می کنید. مسئله بسیار ساده و واضح است. یعنی به هر چیز که می نگری اول باید خدا را ببینی، نه آن چیز را. آن که می گویی آن چشمت را کور کرده و نمی گذارد خدا را ببینی. لفظ آن را از آن بینداز، خدا می ماند و بس. در مراجعت از سامر هم چند روزی در کاظمین علیهم السلام برای اتمام زیارتان امامین همامین بودیم و سکونت در منزل حاج عبدالزهراء گرعاوی بود در گرعات که از رود دجله عبور می کرد. یک روز عصر نزدیک به غروب بود که یکی از شاگردان حاج سید هاشم که با وجود شدت علاقه و مکاشفات روحیه بسیار ایشان را از جهت تمرد و عدم اطاعت رنج می داد و پیوسته در سفرها بدون اذن و اجازه ایشان همراه می شد و زن و بچه خود را به تأویلات واهیه بی سرپرست می گذاشت و حضرت آقا هم کرارن و مرارن او را از خود دور نموده بودند و دعواهای سخت می نمودند ولی فائده نداشت و از طرفی همچون از محبان و سابقه داران بود و دیدگان ملکوتیش به مقام و منزلت آقا گشوده شده بود، دست بردار نبود و فاتحه حدیث عقل و اطاعت را خوانده بود و صریحاً می گفت این احکام مزدوران است، نه احکام عشاق. و بالاخره همین تمرد هم در آخر الامر کار او را ساخت و حضرت آقا الالعبد او را از خود ترد کردند و به منزل راهش ندادند. باری این مرد هم در آن روز حاضر بود و به واسطه توقعات و تمنیات بیجا و بیموقع از آقا و تمرد و عدم اطاعت، حضرت آقا را در آن روز سخت عصبانی و ناراحت کرده بود و نزدیک بود کار به جاهای باری کشد و حضرت آقا به کلی از رحمت الهیه و ربانیه عقیمش گردانند و خود او هم سخت در اضطراب و تشویش افتاده بود. از طرفی راه فرار نداشت و از طرفی دوری و هجران آقا برای وی غیر قابل قبول بود. فلحاظ حقیر در آن موقع دقیق و بسیار خطیر پا در میان نهاده میانجی شدم. از طرفی ناراحتی آقا برایم سخت بود و از طرفی محرومیت و حرمان این رفیق طریق و سالک دلخسته مشکل می نمود. بنابراین از آقا طلب عفو کردم و از ناحیه آن رفیق التزام به عدم تمرد و اطاعت بعدی دادم و حال خودم هم تغییر کرده بود و اشکهایم روان بود. حضرت آقا پذیرفتند و چنان از این گونه التیام شاد شدند و ناگهان به وجد و مسرت آمدند که بدون اختیار فوراً دست در جیبشان برده و یک قلم تراش سبز رنگ را درآورده و به من هدیه کردند. آن قلم تراش اینک نزد حقیر محترم و موجود است.